ساعت 13 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. کاهش خریدهای نفتی 4 مشتری بزرگ آسیایی 46 میلیارد دلار به ایران ضرر زد. ایران گفتگوی مخفیانه با مخالفان دولت سوریه را تکذیب کرد. کوفی انان میگوید ایران باید بخشی از راه حل بحران سوریه باشد. چین، هند، ژاپن و کره جنوبی 4 مشتری بزرگ آسیایی نفت ایران سال گذشته میلادی نسبت به دوره قبل از اعمال تحریم‌های نفتی علیه ایران 15% کمتر از ایران نفت خریداری کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از آمارهای صنعتی و دولتی گزارش داد که این کشورها در مجموع حدود 950 هزار بشکه در روز کمتر از ایران نفت خریدند. کاهش خریدهای نفتی این 4 کشور باعث شده که ایران در قیاس با قبل از اعمال تحریم‌ها در سال 2012 میلادی که روزانه بیش از 2 میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد، حدود 46 میلیارد دلار از درآمد نفتی سالیانه خود را از دست بدهد. حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت امور خارجه ایران انجام گفتگوی مخفیانه بین ایران و مخالفان دولت سوریه را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، معاون امور عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه انتشار اخباری در مورد انجام مذاکره مخفیانه بین نمایندگانی از ایران، دولت سوریه و مخالفان این دولت در برن، پایتخت سوئیس را نادرست خواند. این گزارش می‌افزاید شبکه تلویزیونی الجزیره از مذاکره میان نمایندگان دولت سوریه و مخالفان این دولت با حضور نمایندگان ایران خبر داده بود. کوفی انان، دبیرکل پیشین سازمان ملل که هفته اخیر از تهران بازدید کرد، میگوید ایران باید بخشی از راه حل بحران سوریه باشد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای انان که همراه با مارتی آتیساری رئیس جمهوری سابق فنلاند، اسقف دزموند توتو از آفریقای جنوبی و برنده جایزه صلح نوبل و نیز ارنستو زدیلو رئیس جمهوری سابق مکزیک به تهران رفته بود، به مباحثات صریح خود با مقام‌های ایرانی اشاره کرد و گفت ایران میتواند یک عامل کلیدی در ثبات منطقه باشد. رئیس جمهوری سابق فنلاند نیز با اشاره به اهمیت تحول به وجود آمده در روابط ایران و جهان بعد از شروع ریاست جمهوری حسن روحانی گفت اگر مذاکرات با ایران به شکست بیانجامد، نه تنها مردم ایران بلکه منطقه از این موضوع متاثر خواهد شد. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، میگوید محمود احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری خود به نیروی انتظامی اجازه داده بود برای جبران کسری اعتباراتش نفت بفروشد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای احمدی مقدم روز پنجشنبه گفته است نیروی انتظامی بابت فروش نفت 185 میلیون دلار به وزارت نفت بدهی معوقه داشته است و امسال قرار بوده این بدهی تسویه شود. آقای احمدی مقدم گفته است نیروی انتظامی در سال 91 و در به فروش یک محموله نفتی وارد معاملات نفتی شده است. و سایت کلمه نزدیک به اصلاح طلبان گزارش داد محمد باقر علوی، عضو نهضت آزادی ایران، به اتهام عضویت در این گروه سیاسی به 4 سال حبس محکوم شده است. این گزارش می‌افزاید حکم محکومیت آقای علوی را شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران در ریاست قاضی صلواتی صادر کرده است. ایمان میرزازاده، وکیل مدافع محمد باقر علوی، روز چهارشنبه گفت این حکم قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در مرجع تجدید نظر است. اما اولین گزارش مربوط هست به کنفرانس امنیتی مونیخ. این کنفرانس 3 روزه قرار هست که از امروز در شهر مونیخ آلمان شروع بشه. در همین رابطه همکارم هانا کاویانی که برای پوشش خبری کنفرانس امنیتی مونیخ راهی آلمان شده و الان روی خط تلفن هستش با ماست. هانا، پیش از هر چیز درباره ماهیت فعالیت کنفرانس امنیتی مونیخ و سابقه این کنفرانس برای ما بگو.
سلام، سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. کنفرانس امنیتی مونیخ که بعد از ظهر امروز ساعت 3 به وقت محلی، حدود ساعت 5:30 عصر به وقت ایران آغاز میشه، رو به عنوان داووس امنیتی هم ازش یاد میکنن. پس از اینکه هفته گذشته بسیاری از مقام‌های ارشد کشورهای مختلف از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به داووس سوئیس رفتند و در اونجا سخنرانی‌های کردند، حال خیلی‌ها به مونیخ میان تا در اینجا نشستی رو برگزار کنن در هتل بایر شرقوف از روز جمعه امروز که تا روز یکشنبه هم ادامه خواهد داشت. ده ها خبرنگار از سراسر دنیا برای پوشش خبری این اجلاس هر ساله وارد این شهر سرد و همکنون ابری میشن. و تاکید کنم که در کنفرانس امنیتی مونیخ تصمیم رسمی گرفته نمیشه، اما تحلیلگران هر سال تاکید زیادی بر اهمیت این کنفرانس میکنن، چرا که سابقه 50 ساله این کنفرانس نشون داده که رهبران کشورهای مختلف میتونن در این کنفرانس صحبت‌هایی رو بکنن که در طول سال پیش رو تاثیرگذار باشه. از جمله مثلا در زمان جنگ عراق صحبت‌هایی بود در زمان آغاز جنگ که مثلا وزیر خارجه آلمان در اون زمان یوشکا فیشر اعتراض خودش رو نسبت به تصمیم گیری برای ورود به جنگ که یک ماه پس از این کنفرانس جنگ آغاز شد ابراز کرد، یا ولادیمیر پوتین وقتی که به این کنفرانس اومد خیلی همه هیجان زده بودند، اما وقتی که ولادیمیر پوتین سخنرانی خودش رو شروع کرد و سخنرانی طولانی هم کرد همه متوجه شدند که اون هیجانی که داشتن تبدیل به ناامیدی شده به دلیل صحبت‌های تندی که ولادیمیر پوتین در اون سال در باره سیاست‌های آمریکا کرد. اما به هر حال این فضای غیر رسمی است و این فرصت رو ایجاد می‌کنه برای سیاستمداران کشورهای مختلف از جمله وزیر خارجه ایران که شرکت کننده این کنفرانس هست تا بتونن با همتایان خودشون و سایر دیپلمات‌ها و مقام‌ها و تحلیلگران صحبت کنن و ابراز نظر کنن و کمی از اون تشریفات و رسمی بودن فضای دیپلماسی بکنن.
حالا این کنفرانس اونطور که ازش برمیاد با مسائل بین المللی به نوعی گره خورده، از جمله اخباری اومد در مورد اینکه مثلا رهبران اپوزیسیون اوکراین هم قراره حضور داشته باشن و صحبت کنند. به ما بگو که قرار هست چه کسانی اصولا صحبت کنند و از برنامه هایی که دادن روز اولش که امروز باشه قرار هست چطور باشه؟
بله، این کنفرانس همونطور که گفتی به موضوعات مختلفی میپردازه، از جمله مسئله این روزها که در اروپای شرقی در اوکراین مشاهدش هستیم، اما موضوعی چون روند صلح خاورمیانه از جمله نشست‌های روز اول خواهد بود که صاحب برگات از جمع فلسطینی‌ها و ציפי לבני از سوی اسرائیل در این نشست شرکت می‌کنه. همینطور یکی از نشست‌های امشب، نشست آخر امشب، موضوع سوریه خواهد بود که علی اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه در اون شرکت خواهد کرد. همچنین خانم بونینو وزیر خارجه ایتالیا که اخیراً در ایران بود در این نشست شرکت خواهد کرد. اما موضوع ایران هم یکی از مسائلی هستش که وقتی شما تیترهای خبرها رو درباره کنفرانس امنیتی مونیخ نگاه می‌کنید می‌بینید که تاکید زیادی بر موضوع ایران هم هست. یک نشست مختص ایران خواهد بود که محمد جواد ظریف در اون صحبت میکنه. این نشست روز یک شنبه برگزار خواهد شد، اما خب شرکت کنندگان بیشماری هستند: وزیر خارجه آمریکا، روسیه، فرانسه، دبیر کل سازمان ملل متحد، دبیر کل ناتو و همینطور خانم اشتون رئیس دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا. در نتیجه سه روزی خواهد بود که احتمالاً صحبت‌های جالب و تاثیرگذاری در شهر مونیخ مطرح خواهد شد.
با سپاس از همکارم هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا در شهر مونیخ آلمان، که برای پوشش اخبار مربوط به کنفرانس امنیتی مونیخ راهی اونجا شده. اما یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری فرانسه گفته بعد از پیشرفت‌های اخیری که در پرونده هسته‌ای ایران پدید آمده، اکنون زمان پرداختن به مسائل دشوارتر در این زمین است. بیشتر بشنویم از حسن جعفری.
یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، میگوید بعد از توافقنامه ژنو و با پیشرفت‌هایی که در منازعه اتمی ایران حاصل شده، حالا وقت پرداختن به مسائل دشوارتر است. آقای آمانو در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری فرانسه که روز جمعه منتشر شد، بار دیگر تاکید کرده که ایران هنوز باید به سوالاتی پاسخ دهد و از جمله در مورد اتهام آزمایش تسلیحاتی در گذشته توضیح دهد. یوکی آمانو در این مصاحبه گفته است: ما کار خود را با قدم‌هایی آسان‌تر و عملی‌تر شروع کردیم. حالا به سراغ مسائل دشوارتر می‌رویم. به گفته آقای آمانو، آژانس امیدوار است در گام‌های بعدی به سراغ بررسی مسائلی برود که به ابعاد نظامی احتمالی در برنامه هسته‌ای ایران می‌پردازد. مدیر کل آژانس اشاره‌ای به جزئیات این مسائل و همچنین گام‌های بعدی نکرده، اما مسئله بازدید از پایگاه نظامی پارچین در نزدیکی تهران از مدت‌ها پیش مسئله مورد مناقشه دو طرف بوده است. آژانس مظنون است که ایران در سال 2003 در این پایگاه تحقیقات انفجاری مرتبط با سلاح‌های اتمی انجام داده و از مدت‌ها پیش بدین سو در حال پاکسازی این محل است. ایران همواره این اظهارات را رد کرده است. یوکی آمانو در این مصاحبه همچنین تأکید کرده است که بر اساس توافقنامه ژنو، ایران باید درباره فعالیت‌های اتمی خود جواب دهد و به گفته او تمام مسائل گذشته و حال باید حل و فصل شود. توافقنامه 6 ماهه ژنو 3 آذر ماه امسال به امضای ایران و 6 قدرت جهانی رسید و 30 دی ماه اجرایی شد. نهاد ناظر بر اجرای مفاد توافقنامه ژنو آژانس است و این نهاد باید یکایک مراحل اجرایی شدن توافقنامه را رصد کند. گذشته از توافقنامه ژنو، ایران حدود 2 ماه پیش هم بیانیه مشترکی با یوکی آمانو مدیر کل آژانس امضا کرد که بر اساس آن بازرسان آژانس اجازه می‌یابند از تأسیسات عراق و معدن اورانیوم گچین بندرعباس بازدید کنند. گچین به همراه ساغند یزد 2 معدن شناخته شده استخراج سنگ اورانیوم در ایران هستند که آژانس انرژی اتمی در گزارش‌های خود بارها به آنها اشاره کرده است.
و سوال روز رادیو فردا از شما عزیزان. صادق امالی لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در جلسه مسئولان عالی قضایی ایران با دفاع مجدد از مجازات اعدام گفت که این مجازات در قوانین بسیاری از کشورها از جمله آمریکا هم وجود دارد، اما به گفته او آنان با چنین فشارهایی از سوی مدعیان حقوق بشر مواجه نیستند. ایران جزو 3 کشور نخست جهان در زمینه اجرای مجازات اعدام است. با توجه به آمار بالای اعدام ها در ایران، آیا شما با این مجازات دولتی برای تبهکاران و مجرمان جنایی موافق هستید یا مخالف؟ برای اینکه دیگران هم از نظر شما آگاه بشند، همین الان با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید. بشنوید پیام های شما عزیزان رو.
اینکه کشورهای غربی و آمریکا تحریم ها را برداشتن خیلی خوبه و ما خوشحالیم، ولی بیشتر از ما لبنانی ها، فلسطین ها، حماس و حزب الله خوشحالن، چون بیشترین پول نفت و سرمایه های ملی ملت ایران به جیب اونا میره.
مسلم هم از کرمانشاه تماس میگیرم. میخواستم بگم که این سبد کالایی که آقای روحانی و دولتشون قراره به مردم بدن، به نظرم اولا یه بازگشت به گذشته است که به دوران کوپنی ایران شاید میخوان برگردونن و فقط یه عده ای از کسایی که تو این کار دخیلن، همون شاید پیمانکارایی که این کار انجام میدن، سودشو میبرن. در ضمن هیچ عدالتی هم درش نیست، معلوم نیست قراره به کی بدن به کی ندن. میگن تا ساعت 12 اگر اسمس بدی نمیدونم گیرت میاد، اگر نه هم نه.
من از ایران تماس میگیرم آقا، این یارانه ها رو هر چه زودتر دولت قطع کنه به نفع مردمه. ما مملکتمون خیلی ثروتمندتر از این حرفاست. این یک نوع بی احترامی به مردم ایران که هر ماه 45,000 تومان به حساب مردم میریزن.
هدفمندی یارانه ها یکی از خیانت های دولت آقای احمدی‌نژاد به ملت ایران بود. ملت ایران اگر فهیم باشند بایستی به دولت جدید اعلام کنند که هدفمندی یارانها را برچیند، چون هزینه‌های پنهانی که ملت ایران بابت هدفمندی یارانها پرداخت می کند چند برابر دریافت نقدی آنهاست.
این توافق اخیر ژنو یک فرصت طلایی برای روحانیه که حسن نیت خودش رو نشون بده که آیا پابند و پایبند به توافقاتی کرده هست یا نه. ببینید، این توافقاتی که من عرض میکنم، نه اینکه دوباره 2 سال آیه روحانی بیاد به این توافقات پایبند باشه بعد رئیس جمهور بعدی اومد پلمو بشکنه و روز از نو روزی از نو. توافق یعنی تا شما توافق کردی که این کار را انجام ندهی تا وقتی که طرف مقابلت از توافقش دست برداره. من امیدوارم که آیه روحانی کاری که آیه احمدی نژاد کرد رو تکرار نکنه.
آقای خامنه‌ای، اگر مسلمانید، اگر وجدان دارید، اگر انصاف دارید، یه فکری به حال مردم بکنید. مردم از فقر و تورم گرونی به تنگ آمدن. خواهشان لطفاً دست از لبنان و فلسطین بردارید. ما ملت ایران مهمتر هستیم.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55. با رادیو فردا همراه باشید تا 15 دقیقه دیگه و خلاصه آخرین اخبار.